صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما خوبان، مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. انشالله که نماز روزاتون قبول باشه، حال و هواتون خوب باشه در هر کجای دنیا که هستید و ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. این زمزم احکام داریم تقدیمتون میکنیم در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان و انشالله تا هولوش ساعت 8:30 به بعد از ظهر در خدمتون خواهیم بود به وقت ایران و نزدیک 60 دقیقه با هم مسئله شرعی یاد میگیریم، حکم شرعی یاد میگیریم، مسئله که نیاز هست یاد گرفتنشون در هر کجا و هر کشوری که باشیم هم فرقی نمی کنه. استاد عزیز و ارجمند، کارشناس رسانه و متخصص در حوزه احکام و مسائل شرعی، حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور اینجا در استودیو هستن. عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید و آرزوی شادکامی، آرزوی توفیق و آرزوی قبولی اعمال انشالله در این ماه مبارک رمضان رو دارم.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. مردم عزیز، عرض بکنم خدمتون که شماره‌هایی که براتون زیر نویس شده برای این هست که به ما پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید. در هر کجام که هستید هیچ مانعی نداره، میتونید ارتباط با برنامه ما برقرار بکنید، منتظر شما هستیم. از همین اول برنامه سوال میپرسم، هیچ بحث دیگری نداریم، همه وقت رو به سوالهای شما دوستان عزیز اختصاص میدیم، پس منتظرتون هستیم، با ما همراه باشید. استاد بپرسم اولین سوال رو، مانعی نیست که بله. اولین سوال رو میخوام از افغانستان بخونم. محمد کریم حیدری از افغانستان گفته که آقای وحیدپور، برادرم سنش 20 سال هست، گرفتار وسواس شده، بردیمش دکترم، هر کاری کردیم خوب نشده، ایشون وقتی که میرن دستشویی غذای حاجت کنن نزدیک 3 ساعت میشینه، چی کارش کنه؟
اگر بردن دکتر و تأثیر نداشته دیگه باید منتظر یک معجزه باشن، چون وسواس یک بیماریه، نمیخوام بگم خدایی نکرده بیماری لاعلاجه، ولی یک بیماری خانمان براندازی است که شاید قابل مقایسه با مواد مخدر باشه. یک اعتیاده، نباید اینو ما دست کم بگیریم. اعتیاد لازم نیست حتما اعتیاد به مواد مخدر باشه. اعتیاد یعنی اینکه انسان مدتی از شبانه روزش رو عادت بکنه صرف یه کاری بکنه، حالا یا عمرش رو تلف میکنه و هدر میده در راه مواد مخدر، یا در این راه که 3 ساعت یک کسی بخواد واقعا عمرش رو صرف بکنه بره برای تطهیر خودش، مثلا شستشوی خودش، یا بعضی ها که ما داشتیم زیر دوش 5 ساعت هم داشتیم، 5 ساعت بره حمام مثلا. خب من فکر میکنم که آخرین چیزی که برای یک وسواسی مهمه که میتونه راه حلش باشه تقویت ارادش، کمان که برای معتاد هم همینطوره. ما اینو بارها بحث کردیم مفصل. یعنی شما معتاد رو برید به تخت ببندید دست و پاشو، داروی ترک اعتیادمش بدید، یا مثلا ببرید تو کمپ ترک اعتیاد، ولی میبینید که بعد از مدتی دوباره برگشت به حالت اولش. دلیلش این است که اراده ضعیفه. یعنی انسان حرف آخر رو اراده میزنه.
بله.
این اراده است که بر سرنوشت ما حاکمه. یعنی اگر واقعا اراده بکنه که این کار رو ترک بکنه، ترک خواهد کرد. و این اراده الان ضعیفه. این اراده باید تقویت بشه. البته راهکارهایی هست برای تقویت اراده. یکیش اطرافیانه. اطرافیان همونطوری که میتونن برای ایجاد وسواس کمک بکنن، بچه رو وسواسی میکنه. کی؟ مادر وسواسی، پدر وسواسی. همطور برعکسش هم برای ترک وسواس هم اطرافیان خیلی موثره. خیلی موثره. تلقین خیلی موثره. اطرافیان بسیار موثر هستن. و توجه به آموزه‌های دینی خودش مهمه. یعنی اینکه بداند که خدا دین چنین چیزی رو از اون نمیخواد. روایات رو شما ببینید، وسواس منشای شیطانه، وسواس از شیطان میاد.
بله.
امام علیه السلام فرمود به اون شخصی که رفته بود خدمت امام، عرض کرد که فلان کس آدم خیلی خوبی هم هست، آدم مؤمنی، آدم عادلیه، وسواسه. حضرت فرمودن چطور این حرف رو میزنی؟ بازیچه شیطان شده، چطور آدم خوبیه، چطور آدم، این توصیف چیه که شما میکنی؟ یعنی آدم وسواسی فکر نکنه که داره به دستور دین عمل میکنه، خیلی آدم خوبیه چون نمازشو 5 بار میخونه، نمازشو 5 بار میخونه، 10 بار وضو میگیره، 4 تا زیر دوش وا میسه که یه غسل خیلی خوشگل بکنه، کجا به دستور دین عمل میکنه؟ بداند که اینها خلاف دینه. این خیلی مهمه، به این توجه داشته باشه که اینجوری نیست، مارک دین بهش نزنه، اینا مارک شیطانه، اینا از شیطانه. اگر به حرف خدا میخواد گوش بده، همینطور که شیلنگ الان دیگه، آب قلیل که نیستش که، شیلنگه. شما شیلنگ رو گرفتید پاک میشه، تمام شده رفت، پاشو برو سراغ کارت. یعنی واقعا انسان نزد خدا مسئول نیست که عمرش رو تو این راه ها صرف بکنه. انسانی که این مقدار میتونه مفید باشه، مؤثر باشه، عمرش اینقدر بی ارزشه واقعا؟ اینقدر اون پوچه؟ 3 ساعتش تو دستشویی، روز چند ساعت میخواد بره دستشویی؟ چند ساعت میشه؟ اینا رو باید حساب بکنه واقعا. اطرافیانم اذیت ها، خیلی حرف اینجا ما داریم ها، الان مجال نیست. اطرافیان چقدر میدونید اذیت میکنن اینا؟ میدونید مادر اذیت میشه اگر ازدواج کرده باشه، همسر چقدر اذیت میشه، فرزندان انسان اذیت میشه، دور و بری ها اذیت میشن، خیلی خیلی مثلا چیز عجیبی است واقعا. اطرافی ها رو اذیت میکنه، اسراف میکنه، 3 ساعت چقدر آب داره مصرف میکنه اونجا؟ شما برای یه تطهیر شستشوی توی دستشویتون چقدر آب لازم دارید؟ چقدر آب لازم دارید؟ وقتی ایشون 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر داره آب مصرف میکنه. اینا همه رو حساب بکنید، روی یک برگه همه اینا رو که من عرض کردم بنویسه. اذیت اطرافیان، اسراف، اسراف نعمت‌های الهی، هدر دادن عمر،
آره دیگه عمرم هست،
دوچار شدن به وسوسه‌های شیطان، نارضایتی خدا، اینا خیلی مهمه دیگه، خدا ناراضی است دیگه، پیغمبرش ناراضی، امامش ناراضی، اینا همه هست. همه اینا رو بیار اون وقت ببینه که آیا واقعا بازم میتونه به چنین کاری ادامه بده دیگه. یا نه.
خیلی خب، سپاسگزارم. زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید در 4th روز از رمضان المبارک. با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برای ما باز پیامک ارسال بکنید و سوالهای شرعی خودتون رو بپرسید. گفتن که با عرض سلام خدمت استاد وحید پور و شما مجری محترم. و علیکم السلام خانم مریم از آلمان. گفتن که دخترم میگرن داره، وقتی 1 روز آب کافی نخوره سردرد شدید میگیره و هم مشکل زنانه پیدا میکنه، به همین دلیل روزه نمیگیره آیا گناه داره؟ البته چندین سال است که چنین مشکلی داره و دکترم گفته بود نباید روزه بگیره.
نه دیگه چه گناهی داره؟ وقتی نمیتونه روزه رو بگیره، روزه براش مضره. روزه و امروز تو حرم مطهرم احکام که داشتیم تا اون میگرن رو بحث کردیم. روزه با میگرن سازگاری نداره و مضره براش، تشدید میکنه. بنابراین مجاز است که بخورد، هیچ گناهی هم نکرده. البته اگر توانست روزهای خنک و کوتاه توی سال، روزهای خنک و کوتاه هست دیگه، کجا نیشون فهمیدن کجا؟
آلمان.
خب روزهای کوتاه دارن توی سال، روزهای کوتاه دارن. اگر تونستن در اون روزها غذا بکنن، غذا میکنن. اگر تو اون روزها نتونست، میشه مریض سال، غذا نداره، روزم نداره، فقط کفاره داره. کفارش هم که سبکه، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی بفریب.
بله بسیار خوب. گفتن که با عرض سلام، بله از آلمان پیامک میدن، گفتن که چند تا سوال استاد پرسیدن، من یکی یکی میپرسم. گفتن من یه پسر 3 ماهه دارم، میتونم روزه بگیرم؟ پسرم هم الان داره شیر میخوره.
تشخیص خودشون ملاکه، اینو بارها عرض کردیم. حالا به دلیل اینکه بعضی از مخاطبان ما جدید میان به جمع امامی پیوندن، ما دوباره تکرار میکنیم و الا اینا رو مرتب از قبل ما رمزون گفتیم و امروزم چهارمه در هر روزم گفتیم. یعنی خانمهای شیرده قانون کلی نداریم که به ایشون الان بگیم شما باید روزت رو بخوری. نسبیه، افراد مختلفن، بچه ها مختلفن، مادرها مختلفن، سنین مختلفه. ایشون الان بچهش مثلا 2-3 ماه هست، طبیعتاً 2-3 ماهی که غذای کمکی نمیخوره که.
آره.
به شیر درست حسابی نیاز داره این بچه. و اگر تجربه بکنن، ایشون الان روز چهارمه، من نمیدونم حالا این 2-3 روز رو گرفتن نگرفتن، شاید 2 روز رو میگرفتن، متوجه میشدن چقدر شیر کاهش پیدا میکنه و آیا واقعا شیر مورد نیاز این طفل رو، این کودکشون رو، نوزاد رو میتونن بدن یا ندن. تجربه خودشون ببینن چه جوری است. اگر واقعا جوری است که روزه میگیرن و شیر این بچه کم میشه و بهش لطمه میخوره، به اون مقداری که لازمه روزه رو بخوره. من توصیه نمیکنم 30 روز رو یک سر این خانم روزاشو بخوره. چرا؟ ممکنه که امروز میخوره، فردا روزه رو میگیره، هیچ مشکل نداره. ممکنه 2 روز میخوره، 1 روز رو میگیره. اینا دیگه با تجربه های شخصی خودشون حاصل میشه، قانون و قاعده ای نداره.
نداره. بسیار خوب. و در ادامه گفتن حکمت حج به جا آوردن چیه؟ با غیر مسلمانان کار میکردن، میپرسیدن که بسیاری از مسلمانان گناه میکنه و در آخر حج میرن که خدا ما رو ببخشه. آیا حج کردن صرفا برای پشیمانی از گناهان است یا خداوند حکمت در حج قرار داده که من نمیفهمم؟
نه ببینید، اینجوری نیست که کسی به حج بره فقط برای اینکه بخشیده بشود. ببینید حج هم یکی از واجبات مثل نمازه. همین سوالی که ایشون درباره حج کردن، همین سوالو درباره نمازم ممکنن بکنن که چی بگن؟ بگن بعضیا گناه میکنن نمازم میخونن، بعضیا گناه هم میکنن نمازم میخونن، اصلا روزه رو بگید. بعضیا گناه میکنن روزه میگیرن. خب ببینید عزیز من، دو تا مطلب، این دو تا نباید با هم دیگه مخلوط بشه، باید هر کدوم رو جدا کنیم. خدا عادل است. تو این نکته زیبایی است، به این نکته زیبا توجه کنید. خدا عادل است. وقتی عادل بود کاملا رفتارهای ما رو تفکیک میکنه. یه گناه کرده، گناه برای خودش حساب داره، گناه عقاب داره، گناه عذاب داره، معصیت داره. ولی حج رفته، حج رفته، یکی از واجبات رو انجام داده، خدا حجش رو برای او حساب میکنه پای اون. عدالت یعنی همین دیگه. بچه من یه کار خوب میکنه، یه کار بدی میکنه، من باید مطلق او رو به نگاه بد نگاه بکنم یا مطلقا به نگاه خوب نگاه بکنم؟ نه، کار خوبش خوبه، کار بدش بده. ما نباید قاطی بکنیم بگیم که نه، خب این گناه کرده، گناه کرده، خب جای خودش داره. حج هم یکی از واجبات، یکی از دستورات الهی، مثل نماز، مثل روزه. روزه الان ما خیلی یار داریم روزه رو میگیره، گناه انجام میده.
بله.
خدا میتونه بگه که خب من روزه رو قبول نمیکنم. نه، روزه سر جای خودشه، اونم سر جای خودشه. منتها نکته مهم این است که این مسلمان ناقصه.
بله.
ناقصه یعنی چی؟ یعنی این مسلمان اگر میخواست واقعا مسلمان واقعی باشه، باید کاری میکرد که اگر روزه میگیره این روزه او را از گناه باز دارد. اگر نماز بخونه نماز او را از گناه باز دارد. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. اگر حج میره حج او را از گناه باز دارد. نه اینکه بره گناه ها رو بکنه بعدم بره یه پولی بده بره حج بگه میخوام برم اونجا بخشیده بشم مثلا. بله خدا آمرزنده است، ولی اینجوری نیست که ما واقعا جرأت بر خدا داشته باشیم بریم هر گناهی که خواستیم انجام بدیم، از اون طرف هم بریم مثلا یه کار خوبی هم بکنیم بگیم که این کار خوب که کردیم دیگه تمام گناهانمون رو چیکار کرد، پاک کرد، تموم شد رفت. نه اینجوری نیست. ما همیشه باید از این بترسیم که خدای متعال ممکن است ما رو نیامرزه، وعده نداده حتما، نه خیر. و از اون طرف هم ناامید نباشیم، یعنی هم امید باشه هم ترس باشه، هر دو در کناره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما و از مردم عزیز. باز هم برامون پیامک ارسال بکنین، سوال شرعی خودتون رو بپرسید و فکر نمی کنم که کسی باشه و حداقل چند تا مسئله شرعی باشه که باش مواجهه و جوابشون رو نمیدونه یا خیلی دقیق نمیدونه. الان فرصتش هست، ببیجه دوستانی که حالا در مناطقی هستن که روحانی اونجا حضور نداره یا در خارج از کشور هستن، این برنامه زنده این امکان رو برای شما فراهم کرده. به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و همین الان پاسخ سوال شرعی خودتون رو دریافت بکنید. نوشتن که اگر در شک بین 3 و 4 بنا رو بر 4 گذاشته اما در رکعت آخر یادمون بیاد که رکعت 3 بودیم، نمازمون چه حکمی دارد؟ بعد از سلام نماز اگر یادمون بیاد چطور؟
بله، ببینید یه وقت است که هنوز شما نماز رو تمام نکردید، بنا رو بر 4 گذاشتید، بعد فهمیدید که نه، از حالت شک خارج شدید، متوجه شدید که 3 رکعت خوندید. اگر متوجه شدید 3 رکعت خوندید، باید نمازتون رو کاملا 4 رکعتش بکنید، دیگه نمیتونید بنا رو بر 4 بگذارید، بعد نماز رو کاملا 4 رکعتش بکنید، یعنی 1 رکعت دیگه بخونید. اما اگر نه خیر، شکتون ادامه پیدا کرد و نماز رو تمام کرد، یعنی 1 رکعت اضافه نکردید، بنا رو بر 4 گذاشتید، تشهد خوندید، سلام دادید، تمام شد، بعد از سلام نماز متوجه شدید که نمازتون 3 رکعتی خوندید، اون نماز 3 رکعتی باطله. نماز ظهر بوده، نماز عصر بوده، 4 رکعت بعد میخوندید، یقین کردید. جایی شما بنا رو بر 4 میذارید که شکتون ادامه پیدا بکنه و بعد از سلام نماز هم نماز احتیاط میخونید، باز هم شکتون ادامه پیدا میکنه. و الا اگر بعدم متوجه شدید نه من اشتباه کردم، واقعا نمازم 3 رکعتی بود، متوجه شدم بی خود شک کردم، یقین کردم که نمازم 3 رکعتی خوندم، نماز ظهر رو که نمیشه 3 رکعتی بخونید، باطله، باید دوباره نماز رو از اول 4 رکعتی بخونید.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. مردم عزیز باز هم برای ما پیامک ارسال بکنید. استاد نوشتن که من سنگ کلیه دارم و پیش دکتر هم نرفتم، اما روزهایی که آب نمیخورم کلیه من درد میگیره و درد میکشم، باید چه کار بکنم؟
این از همون مواردی که با تجربه شخصی به این نتیجه رسیدم. واقعا اگر به این نتیجه رسیدی که وقتی روزه میگیره درد ایجاد میشه و بهبودی برای این شخص به تأخیر میفته، این اگر بناس خوب بشه، مثلا بناس این سنگ کلیه دفع بشه، خب اگر این بارمزون رو روزه بگیره شاید 6 ماه این داستان به تأخیر بیفته، بهبودی او رو به تأخیر میندازه، این نباید روزه بگیره. و این تجربه شخصیه، ولو دکترم نگفته باشه لزوم هم نداره، حتما لازم نباید پیش پزشک به ما بگه، خودمون اگر بتونیم واقعا به این نتیجه برسیم طبق همون نتیجه‌ای که بهش رسیدیم عمل بکنیم.
بله، نوشتن که با سلام، منظور از متنجس دوم و سوم چیست و حکمش چیه؟
ببینید من رو مثال پیاده میکنم. فرض بفرمایید که از بینی من خون ریخته روی دست من، خون
نجس
بهش متنجس نمیگن، چون خودش عین نجس است، ذرات نجس، درست شد؟ من این خون رو از روی دستم، حالا مثلا با دستمالی با چیزی برداشتم ولی هنوز نشستم، دیگه دست من متنجس است، یعنی دست من به واسطه اون ذرات نجس
نجس
شده است. حالا این دست من اگر رطوبت داشت، هنوز آب نکشیدم رطوبت داشت، رطوبتش خورد به لباس من، دستم خورد به لباس من و رطوبت به این سرایت کرد. این متنجس باعث نجاست این می شود. یعنی یک واسطه تا حالا. حالا اگر لباس من که اینجا نجس شده، باز لباس من با رطوبت فرض بفرمایید خورد به عبای من، آستین من خورد به عبای من، اینم دوم، اینم نجس می شود، اینم دوم. فرض کنید عبای منم که الان نجس شده با رطوبت و خیسی مثلا فرض کنید خورد به دست شما، دست شما رو نجس میکنه. این سه تا اینجا این فتوای بسیاری از آقایونه. حالا اگر دست شما که سومیه با رطوبت خورد به چیز دیگه، دیگه نجس نمیکنه.
آه اینجا مقدار اون انتقال نجاست هم
گرچه رطوبتی داشته باشه که سرایت هم بکنه به اون چهارمی، دیگه باعث نجاستش نمیشه. یعنی آه. تا سه واسطه. این فتوای همه نیست، باز تاکید میکنم، یعنی عزیزان من باید برن دقت کنن ببینن فتوای مرجع تقلیدشون چیه.
آها بله. و ولی استاد اگر عین نجاست رو ببینند مثلا روی دستشون اینجا
بله،
که دیگه
بله، بله نه، اگر عین نجاست منتقل شود، یعنی فرض کن خون بینی من ریخته روی دست من و خود این خونه مالیده میشه به لباس من، خود خونه این که دیگه تا 100 تا واسطه هم باشه، بعد ذرات خون از این لباس من منتقل میشه به یه چیزی دیگه، خود عین نجاست که هر کجا که باشد نجس است. ولی نه، عرض کردم من مثالو جوری زدم که عین نجاست برطرف شده، مونده خود اون دست من که هنوز آب نکشیدم. اون اگر با رطوبت به چیزی خورد یک، اون به دومی خورد دو، اون به سومی خورد سه، اینها باعث نجاست میشود، چهارمی به بعد دیگه باعث نجاست نمیشه طبق فتوای بعضی از آقایون مراجع.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. تلفن داریم، خانم عموچی از اصفهان. عرض سلام، نماز روزهاتون قبول، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم خانم عموچی.
بله
بچه صدایشون رو تقویت کنید توی استودیو. خانم عموچی در خدمتتون هستیم، صدای شما رو دارم.
خیلی ممنونم. خیلی ببخشید، سلام عرض کردم برای آقای وحیدپور و شما
محترم.
میخواستم چند تا سوال داشتم از حاج آقا بپرسم. اینه که یکیش اینه که این کشورهایی که همیشه یا شبن یا روزن، اینا حکم روزشون چی میشه؟ سوال دیگه هم که داشتم اینه که کسی که توی مغازه کار میکنه و از کارفرما دستور داره که چون آخر شبه شما میتونی با اسنپ برین یا با آژانس برین، ولی ایشون با اقوام خودشون میرن یا با برادر خواهر یا هرکی که میاد دنبالشون میرن و پولشو از اون مغازه بر میدارن ولی پرداخت نمی کنن به کسی.
بله.
چه حکمی داره؟ و یه مذارت میخوام، من با اینکه هیچ کدام از برنامه های شما را هیچ وقت ول نمی کنم و همیشه میبینم، خیلی هم چیز یاد گرفتم با اینکه خودم احکام درس میدم، ولی اکثرا خیلی چیزا رو از شما یاد گرفتم و بالاخره تبلیغ کردم. حالا یه چیزی که من ایراد دارم از شما اینه که شما برای وسواس اکثرا آب شیلنگ رو مثال میزنید، در صورتی که من با آب قلیل بیشتر موافقم که این وسواس از بین بره. چرا؟ چون زمان پیغمبرم که شیلنگ وجود نداشته یا آب چیزی نبوده که مثلا حالا از کر بیاد لوله کشی، چیزی نبوده که وقت اینا، چون آب شیلنگ یه چیزیه که به محضی که بازش کنی صد برابر مثلا آب قلیل استفاده میشه و بازم همون وسواس میمونه سر جاش. اینه که گفتم خواهش میکنم شما به وسیله آب قلیل این وسواس از بین ببرین برای دیگران، یا فرق نمیکنه برای همه ما. چون من این کاری کردم، موفقم شدم با آب قلیل.
خیلی خوبه.
چون الان مسئله آبم خیلی مهمه.
بله همین.
خیلی ممنون
خانم عموچی، خیلی ممنونم از شما و همراهیتون با برنامه. خداحافظ شما باشه. بریم به کرج. حسینی از کرج، عرض سلام، خیلی خوش آمدید. آقای حسینی لطفا با تلفن صحبت کنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید.
من با عرض سلام خدمت آقای حاجی آقا و موزی محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای حسینی لطفاً تلفن رو بشنوید و صدای تلویزیونتون رو ببندید.
بله بله، خدمت شما سلام عرض کردم آقا. بند خونن بله بله صدا نمیاد.
شما سوالتون رو بفرمایید ما میشنویم آقای حسینی. آها قطع شد. بچه قطع شد؟ آره. خب باش. خیلی خب، یه میان برنامه فاصله بگیریم، چشمی بچرخانیم، برمیگردیم با زمزم احکام در خدمتون خواهیم بود. قبلش هم اینو بگم، کسانی که به برنامه‌های زنده تلویزیونی زنگ میزنند باید صدای اون مجری و کارشناس رو از طریق تلفن بشنوند، چون صدا با تلویزیون اندکی با فاصله به دست افراد میرسه. خیلی ممنونم. اینجا زمزم احکام، الان هم ساعت تقریبا 7:40 بعد از ظهر و ما در خدمتون هستیم.
ربنا
خب روز خوبی براتون آرزو میکنم، بنده های خوب خدا، عباد الرحمن و همراهان عزیز ما از طریق شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام. زیاد صحبت نمی کنم، بچه ها تلفن برامون پخش بکنید. خانم یعقوبی از تهران، عرض سلام و ادب، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، در خدمتتونم.
دو سه تا سوال داشتم. اینکه زمانی که ما به مسجد میریم برای نماز جماعت، آقا سلام رو داره میده یا مثلا سلام رو تموم کرده، ما چجوری به نماز جماعت بس بشیم در هر دو شرایطش رو میخواستم. یکمی که ما تو ماه رجب رفته بودیم برای اعتکاف، حالا ماه رمضان به هر حال دهه آخرش هستش و اینا، این احکام اعتکاف رو یه سری از خانمایی که حالا اونجا به عنوان مسئول بودن اشتباه به دوستان میگفتن، این احکام حج رو داشتن به دوستان میگفتن، این که مثلا فرزن حیوانی رو نکشیم روی آینه ها برداشته بودن، یه پارچه ای رو انداخته بودن، یا مثلا میگفتن موتون رو شونه نکن و از اینجور مسائل. من میخواستم یه مقدار این احکام اعتکاف رو برامون توضیح بدیم. سوال سوم هم اینه که زمانی که یه فردی به طور مثلا حالا مستمر یا حالا یک درمیون خون میبینه تو یک ماه، این خون این رو باید به چه شکلی، چند مثلا حالا تا 10 روزش رو حیض قرار بده، 10 روز وسطش رو تخم قرار بده، دوباره باز حیض قرار بده، این یکم هم برای من توضیح بدیم ممنون میشم. خوشحالی میکنم مزاحمتون شدم، التماس دعا، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنونم خانم یعقوبی، خدا نگهدار شما باشه، سپاسگزارم. بچه بازم تلفن داریم؟ بله. خانم خدا پناه از کاشان، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم به مجموع محترم و حاجی آقا.
علیکم سلام.
خیلی خوب، یه مسئله داشتم.
در خدمتتونیم.
صدام خیلی کمه.
صدای شما رو ما خیلی خوب میشنویم. بچه صدای ما رو هم برای ایشون تقویت کنیم.
چیز بچه میبریم دستشویی میاریم. حالا که میاریم پاش خیسه. بیرون سلوارشو پاش میکنم. بعدن من بعد این که دوره بردمش دستشویی دیدم لباس و زیرش کثیفه. حالا نمیدونم اون وقتی بوده که پاشو شستم و بردمش رو فرش یا چیز، یا این که بعد اینجوری شده. حالا من این فرشه رو باز پاک بدونم یا باز بوشورمش.
بله درسته، خیلی خوب معلوم، سوالاتون رو نوشتم یاد داشت کردم. خانم خداپناه با شما خداحافظی میکنم، دست شما درد نکنه، ممنونم. بازم منتظر تماس ها و پیام های شما مردم عزیز هستیم، برامون پیامک ارسال کنیم، سوال های شرعیتون رو بپرسیم. استاد بریم با اولین سوالی که مطرح کردند، راجب مسجد بود.
راجب این بودش که بعضی جا همیشه شب یا همیشه روزه.
آها اون شنونده اولمون. بله
بله. در جایی که 6 ماه شب یا 6 ماه روزه، اولا کسانی که در اونجاها زندگی میکنن به دلیل اینکه اوقات نمازشون مشخص نیست و همچنین برای روزشون هم وقت سحر و افطار مشخص نیست، اگر بتوانن و مشکلی در زندگی براشون ایجاد نشه، اونها باید مهاجرت کنن از اونجا. چرا؟ برای اینکه ما یک قانونی داریم، کسانی که میخوان واجباتشون رو به نحو صحیح انجام بدند، اگر واقعا زندگی در یه جایی مانع از انجام واجبات باشه، کدوم مقدمه؟ انجام واجبات، در صورتی که امکان داشته باشه. میبینه بله میتونه بره یه جای دیگه که شب و روز کاملا مشخص داره، میتونه بره اونجا زندگی بکنه، بره. این در درجه اول. ولی اگر امکانش نیست، میگه نه خیر، من زندگیم اینجاست، شغلم اینجاست، کارم اینجاست، و اگر بخوام از اینجا مهاجرت بکنم، برای من امکان نداره، یعنی ناچارم. اگر ناچار شد در اونجا زندگی بکنه، وقت نوبت به این میرسه که خب چجوری نماز باید بخونه، ایشون باید به نزدیکترین منطقه‌ای که دارای افق هست به اون افق مراجعه کنه، یعنی نزدیکترین جایی که به اونجا هست. مثلا یک کشوری فرض کنی نزدیک قطب جنوبه، نزدیک قطب شماله، ولی اون کشوری که نزدیک اونجاست، اون نه، اون شب داره، روز داره، افق داره، مشخصه اول شب کیه، اول روز کیه، طبق افق اونجا عمل بکن. یعنی ساعت رو بگیره طبق افق اونجا، مثلا دیگه ساعت که دارن دیگه، ساعت که مشکل نداره دیگه.
آره.
طبق افق اونجا مثلا میبینه، فرض بفرمایید اونجا ساعت 4 بامداد اذان صبح هست، اول صبحش رو هم قرار بده. مثلا ساعت 8 بعد از ظهر اذان مغرب اونجاست، ساعت 8 افطار بکن، این میشه روزش، اون میشه شبش. کی نماز مغرب بخواند؟ طبق افق اونجا. کی نماز صبح بخونه؟ طبق افق اونجا. کی نماز ظهر بخونه؟ طبق افق اونجا.
بله.
نزدیکترین جا. چون دیگه غیر از این براش امکانی نیست، که شب و روز قابل تشخیص برای او نیست، به افق نزدیک خودش مراجعه میکنه، طبق اون افق هم عمل میکنه.
بله. بسیار خوب. سوال بعدی ایشون استاد راجع به مسجد بود، یا فکر کنم دو سه تا سوال.
سوال بعدی ایشون این بودش که، حالا من نوشتم دیگه، همه رو کدشو نوشتم. سوال بعدی ایشون این بودش که کارفرما به اون کارمندش یا کارگرش مثلا میگه که شما وقتی شب میخوای بری خونه اب نداره، پای من حساب بکن،
کرایه رو به آژانس یا استمپ بده،
بده پای من حساب بکن. اون آقا مثلا میخواد زرنگی بکنه، فرض کن که با ماشین فامیلش میره،
یا حتی اصلا زرنگی نیست، اینا مسیرشونه، اینا باهاشون میره هر شب، یا
بعد میخواد پای شرکت حساب بکنه، نمیشه این. چرا؟ چون اگر شما کرایه دادید طلبکارید، اگر چیزی ندادید که هیچ، طلبکارم نیست.
خب آخه ممکنه خیلی توی قراردادشون هزینه رفت آمد ماهانه
اون
بگه،
از اون طبق قرارداده
ماهانه من 400 هزار تومان به شما
خوبه
میدم.
یعنی اون معناش این است که شما میخوای ماشین سوار شید، میخوای ماشین سوار نشی، هرچی. اینه مثل حق مسکنه. حق مسکن چیه معناش؟ حق مسکن این نیستش که شما اگر خونه اجاره کردید من اجاره خونه به شما میدم. حق مسکن تو قانون، اونهایی که دارن مثلا جز حق مسکن تو فیشش میاد، تو قانون معناش این است که شما میخوای خونه شخصی داشته باش، میخوای اجاره ای داشته باش، میخوای اصلا اجاره بده، میخوای اجاره نده، ما این رو به عنوان اسمش رو گذاشتیم حق مسکن، میخوام به شما کمک بکنم. اینه. حالا اونی هم که شما میفرمایید این است که ما میخوام یه کمک هزینه به شما بدیم به نام کمک هزینه نقل و انتقال.
آره.
رفت و آمد. حالا شما میخوای این کمک هزینه رو اصلا بده به راننده شما رو ببره، یا بذار تو جیب پیاده برو اصلا. اصلا من دوست دارم پیاده روی بکنم.
آها.
ولی اون پولا رو میخوام بگیرم.
پس اگر توی قراردادشون یا حتی لفظی به هم این مدلی گفتن،
قرارداد شفاهی یا کتبی، اگر اونجور باشه که شما میفرمایید و من توضیح دادم، اشکال نداره. اما یه وقت هست میگه نه خیر، نه نه، اگر شما رفتی پولشو با من حساب کن. اگر رفتی پولشو با من حساب کن.
اینجوری
میشه. و اگر نرفتی چیزی نداده که پولشو با حساب کنی.
خیلی عالی. ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. فکر میکنم همین دوتا سوال رو داشتن دیگه.
بله، حالا یه تذکرم راجع به وسواس دادن که حالا انشالله به موقع خودش من توضیح میدم اصلا چرا من اصرار دارم بر این آب کور، سر چیه، اونم از نکته داره که حالا بعدا انشالله.
بله. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. و سوال بعدی راجع به این که به مسجد میرسیم میبینیم که سلام داده امام جماعت و یا در حین سلام دادن چطور ما میتونیم از نماز جماعت بهره ببریم؟
اگه سلام داده امام جماعت که در حال نماز نیستی، شما وقت چه اقتدایی میخوای بکنی؟ نمازی در کار نیست، تمام شده دیگه هیچ. ولی یه وقت هست که امام جماعت تو تشهد آخر نمازه، یعنی هنوز تو نمازه. اینجا برای اینکه شما به فضیلت نماز جماعت برسید، میتوانید الله اکبر قصد جماعت هم میکنید و ملحق به جماعت هم میشید، الله اکبر میگید، مینشینید مثل بقیه که دارن تشهد میخونن، شما مینشینید روی زمین. و حالا اگر دوست داشتید مستحب است که ذکر تشهد هم بخونید، نخواستید هم نمیخونید، بعدم که امام تشهد رو خوند و سلام نماز رو داد، شما پا میشید. پا میشید، الله اکبر که گفتی، دیگه بقیه شروع میکنید رکعت اول هم سوره، نه فقط ثواب جماعت شما میبرید.
بله درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. راجع به این که در ایام اعتکاف رفتن توی
مسجد
گفتن که خانمی علی ظاهر احکام حج رو میگفت،
خب اشتباه کرده، اعتکاف با حج متفاوته، گرچه بعضی از احکام اعتکاف با حج مشترکه، بعضیش مشترکه، ولی اینجوری نیست که تمام احکام حج رو در اعتکاف ما پیاده بکنیم، اینجوری نیست. ولی خب حالا الان هم که ایام اعتکاف نیست، لذا من الان بخوام وارد این بحث بشم و اینا، خودش دیگه
طولانی میشه. ولی فقط استاد خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، اینکه در ایام اعتکاف اینکه عطر نزنیم، نمیدونم آینه رو نگاه نکنیم،
نه. ببینید در حج 24 کار برای شخص محرم ممنوعه، 24 کار، ولی در اعتکاف اینجوری نیست، در اعتکاف یه چند تا کار بیشتر نیست،
محدودیت داره. خب و سوال بعدیمون راجع به این بود که بچه‌شون رو میبرن
نه و... این خانومی که از تهران زنگ زدن یه سوال دیگه هم داشتن درباره خون بود،
درباره بله
در حقیقت درباره پریود بود. ببینید این وضعیتی که ایشون میگن، اینا خیلی وضعیت‌های روشن نیست، چون خانم‌ها متفاوتن در این گونه موارد. یه کسی است که هر ماه تاریخ مشخصی برای شروع سیکلش داره کهش میگیم عادت وقتیه، عدد خاص داره میگیم عادت
عددیه.
یه وقت است که اصلا مشخص نیست، یعنی واقعا گرفتاره، مضطرب است، یعنی در اوقاتیه اینا،
نه وقتش معلومه نه تعدادش معلومه.
و خب اینها احکام خاص دارن که باید به رساله مراجعه کنن، بعضی ها باید احتیاط بکنن تا 10 روز دیگه، بیشتر از 10 روز که پریود نیست، 10 روز رو نهایتاً قرار میده و 10 روز بعد فاصله میشه. اگر هم خون ببینه استحاضه است، نمیتونه حتی پریود باشه، چون حیض از 10 روز بیشتر نمیتونه باشه، 10 روز بعدش میشه استحاضه. اگر همینطور ادامه داشته باشه 10 روز سوم باید ببینیم در چه وقتی قرار میگیره، آیا باز در وقت پریود قرار میگیره. طبیعتاً اینجوری نیست، چون اگر عددیه باشه وقتیه باشه معمولا حدود 20 روز فاصله میشه، اینکه دوباره تو اون 10 روز سوم هم پریود باشه امکانش هست. امکانش هست، نمیگیم امکان نداره، امکانش هست، ولی معلوم نیست که این باشه و احتمال دارد که استحاضه باشه بازم، لذا اونجا میگن حتما باید ببینید آیا ویژگی های پریود رو داره یا ندارد، به اون صفات مراجعه بکنه. در این حال مسائل بسیار مفصلی داره که حتما باید رساله رو ایشون ببینید.
بله بسیار خوب. و سوالی که راجع به کودکشون بود، این که میبرن طهارت میکنن، بعد میارن لباس تنشون میکنن، بعد از اون
شک میکنن
یا چیزی میبینن، گفتن من یا رطوبتی دیدن، شک میکنن که این از آب بوده یا نه نجاست،
در هر صورت شک داره که الان این نجس یا نجس نیست. هر وقت شما شک داشتید بگید انشالله پاک، قانون و قاعدش همینه، هرگاه که شما شک کردی چیزی پاک است یا نجس است، تا زمانی که یقین به نجاست پیدا نکردی بگید پاک. شما الان خودتون میگید، دیگه میگید من شک کردم، یقین ندارم، میگم شاید، اگه میگید شایده بگید انشالله پاک.
آخ بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما، همچنان زمزم احکام رو ادامه میدیم، کلی فرصت داریم. نوشتن سلام، من در روستا زندگی میکنم، روزه میگیرم و نماز هم میخونم، ولی الان 4 ساله که روحانی و طلبه نمیاد توی روستای ما، یعنی مسجد نمیریم، آیا روزه های ما درسته؟
حتما درسته انشالله. چرا؟ من یکی از شرایط صحیح بودن روزه این است که انسان مسجد هم بره. الان توی شهرهای ما که صدها مسجد هست و صدها روحانی هم در مسجد هم حضور داره، خیلی ها تو مسجد تو همین مارمزونش هم نمیرن. حالا یا واقعا وقت نداره نمیره، یا نه اینکه وقتم داره خب نمیره. میگه واجب که نیستش که، ولی روزش هم میگیره. روزه درسته، نماز درسته، روزه درسته. بله شما میتونید نمازتون رو همینطوری برید تو مسجد بخونید، روحانی هم نباشه. نماز در مسجد خودش ثواب ویژه‌ای داره. نماز در مسجد ده ها برابر نماز در خانه ثواب داره، ولو امام جماعت هم نداشته باشید. بعدش هم لزوم نداره حتما امام جماعت یک ملبس به لباس روحانیت باشه. یکی از بین خودتون که حمد و سوره صحیحی داره، نماز رو درست میخونه و او رو به عدالت قبولش دارید، میگید قبولش داریم این آدم نه غیبت میکنه نه دروغ میگه، ما ندیدیم گناه ازو، خب بره جلو وایس نماز بخونه.
بله بسیار خب. نوشتن که با عرض سلام و علیکم السلام، لطفاً حکم کفاره جمع رو برای ما بگید و فرق بین قرآن کریم و قرآن مجید چیه؟ با تشکر اسماعیلی از کرج.
قرآن که یه دونه قرآن بیشتر نداریم، قرآن یکیه، منتها مثل یه آدمی است که شما یه آدم بیشتر نیست، منتها اوصاف مختلف برای ذکر میکنید. اینه، میگید مثلا آدم با مروتیه، آدم با تقواییه، آدم عادلیه، آدم کریمیه، آدم رحیمیه، وصفها مختلفه اما موصوف یکی بیشتر نیست. قرآن یکیست.
بله.
اما این قرآن تو خود آیات اوصاف مختلف براش اومده. اوصاف مختلف. این قرآن حکیم است، همونطور که این قرآن مجید است، همونطور که این قرآن کریم است.
و استاد میتونی من بگیم، فکر نمی‌کنم مانعی باشه، من بگم قرآن عزیز، قرآن بله، کریم بله، قرآن حکیم.
بله. منتها اینایی که شما میبینید به دلیل اینکه تو آیات اومده، آیاتش هم الان تو ذهن من هست. احکمت آیاته، احکمت یعنی قرآنی است که محکمه، حکیمه، آیاتش با حکمته، این میشه قرآن حکیم. اینه بر اساس اینا میتونید بگید قرآن مجید. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو سوره مبارکه واقعه لذا میگه قرآن مجید. یه جا دیگه داره قرآن کریم، به خاطر تو آیات. بنابراین رو قرآن میرسن قرآن کریم، یا میرسن قرآن مجید، یا میرسن قرآن حکیم، به خاطر این است که آیات مختلف و الا قرآن قرآن است، اوصاف مختلفه، چند تا وصف داره. به قول آقای سوری عزیز ما میتونیم خودمونم درباره این قرآن اوصاف دیگه به کار ببریم. این قرآن عزیزه، اتفاقا درستم هست، قرآن عزیز، خود آیاتم داره، خود آیاتم داره که عرض میشود که این قرآن عزیز یعنی نفوذ ناپذیره.
آره
نفوذ ناپذیره. این قرآن عزیزم هست، عرض میشود که میدونی صفات مختلف درباره این قرآن به کار.
بسیار خوب. و راجب کفاره جمع سوال کرد.
کفاره جمع مال جایی است که خدای نکرده کسی روزه خودش رو عمدن میخوره و با حرام هم میخوره. مثلا خدای نکرده میره عمل فحشا انجام میده در روز ماه مبارک رمضان، عمل فحشا یعنی عمل زنا انجام میده، اینجا روزه رو باطل کرده، ولی فرق میکنه، یه وقت آب میخوره، یه وقت میشینه غذا میخوره، این کفارش چیه؟ یک چیز است، این است که مثلا 60 نفر فقیر رو بره قضا بده، یا مثلا 60 روز روزه بگیره، یه دونشه. ولی اگر با کار حرامی روزه خودش رو باطل کرد، یا اصلا روزه نگرفت، لازم نیست روزه باشه و بره اون کار بکنه، که روزه نگرفته اصلا و این کارم کرده، و کفاره جمع معناش اینه که هم 60 تا فقیر رو قضا بده، هم 60 روز روزه بگیره.
بله بسیار خب، سپاسگزارم. و باز هم پیامک بخونیم. نوشتن که با عرض سلام، کاسب هستم و کسبم رونق نداره، خرج روزم به سختی در میاد، آیا فطریه بر من واجبه؟ علی از گلستان.
فطریه بر کسانی لازم است و واجب است که فقیر نباشن. فقیر از نظر شرعی ممکنه همین کاسب فقیر باشه. ما الان رکود اقتصادی داریم دیگه، بعضی از کسبه ما واقعا خرج روزشون رو در نمیارن، لازم نیست حتما بیکاره باشه تا بگیم فقیر، ممکنه کاسب باشه، ممکنه راننده تاکسی صبح تا شب دویده کلاج و ترمز و فلان، سرما گرما، آخر شب میبینه که اندازه قسطای ماشینش هم در نیورد، این فقیره. ما یه مقدار دیدمون باید باز باشه، تنگ نظر نباشیم، این فقیر شرعی، این فطریه برش واجب نیست. فقیر شرعی کسی است که درآمدش یا کمه یا اصلا نداره. کمه یعنی چی؟ یعنی یک، مسکن، اجاره خونه داره، اجاره خونه چجوری باید بده؟ دو، لباس، سه، خوراک، چهار، لوازم ضروری زندگی. اینا نمیتونه با این درآمد ناچیز تهیه بکنه. اگه اینجوری باشه فقیر شرعیه،
فطریه برایش واجب نیست.
و استاد کسی هم که حالا 40 سال از عمرش گذشته همه اینها رو داره ولی بدهی هاش از درآمدش بیشتره، این هم باید بده یا نده؟
یعنی درآمده رو باید صرف
بدهی بکنه،
باز چی تهش میمونه؟ باز همون میشه دیگه، باز کم داره برای لباس زن و بچهش، برای خوراکش، برای لوازم زندگیش کم داره، باز هم میشه فقیر.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پیامک ها رو سعی میکنم من تونتون بخونم که بیشتر سوال ها رو بگیم. خانم الینا برای ما نوشتن که اگر در ماه مبارک رمضان خانم از دیگه غذای خودش یکم بچشه و مزه بکنه اشکال داره و روزش رو باطل میکنه؟
چشیدن روزه رو باطل میکنه، چشیدن غیر خوردنه. چشیدن این است که شما غذا رو میذارید داخل دهانتون، مهمان دارید برای افطار، مقاد آبروتون نره، یه وقت بیمزه نباشه، یه وقت شور نباشه، ایناست دیگه. خلاصه خانم دیگه آشپزه، خب شما که نمیخواد بخورید که، چشیدن لازمش نیست که غذا رو میذارید تو دهانتون مزه میکنید، بعدم غذا رو خالیش میکنید، فوقش این است که یه مقدارم آب تو دهنتون میکنید و میشولید تخلیه میکنید. اینه، اگر مواظبت بکنه به حلق وارد نشود هیچ اشکالی نداره، گرچه قشنگ مزه غذا رو هم مزهش رو چشیده، طعم غذا رو چشیده نداره.
بسیار. نوشتن که آقا پرویز جام گوهری از روستای سورکی، حالا اگه درست بخونم، در کرمان، گفتن ببخشید در استان بوشهر کار میکنم، اونجا هوا خیلی شرجیه، آیا روزه بگیرم؟
خب ببینید، ما جایی نداریم که شرجی بودن هوا مجوز خوردن روزه باشه، یا شغل سخت یا گرمی هوا، هیچ کدوم اینا مجوز نیست. راهکار داره، راهکارهای مختلف داره، بارها عرض کردیم، ولی اگر هیچ راهی هم برای ایشون وجود نداشته باشه و مجبور باشن که در همون هوای شرجی، البته الان که هنوز پایان اردیبهشت هستیم، اگر ماه رمضان توی مرداد بود و عرض شود که توی شهریور بود، اون وقت شرجی قوقا میکرد، اون وقت دیگه چی؟ الان که این مقداری بهتره، ولی در هر صورت ما پاسخ رو به صورت کلی عرض میکنیم دیگه. اگر واقعا جوری باشه که ایشون روزه رو بگیرن و بین روز در حین کار جوری باشه که اونقدر وضعیت ایشون حاد بشه، شرط نفسگیره، آبم نمیتونه بخوره، یا آب خنک مقاد بخوره نمیتونه بخوره مثلا، که از اون وضعیت خارج بشه، اینو بهش میگن حرج. حرج یعنی مشقت بسیار شدیدی که قابل تحمل نیست. اینجوری اگر باشه، خب یک آبی چیزی اگه لازم باشه بخوره، چون میتونه بخوره که از اون وضعیت خارج بشه، ولی روزش رو ادامه بده تا افطار، روزه رو نخوره، فقط همون در اون مقطع اضطراری به همون مقدار اکتفا بکنه، روزه رو تا افطار ادامه بده، کفاره روزخوری عمدی نداره ولی قضا داره.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم. حسینی از آلبان که گفتن پیامکم رو بخونی، چشم، گفتن که کسی که نزدیک 30 سال به دلیل مریضی و ضعف عصبی روزه نتونسته بگیره و توانایی کفاره دادن رو هم نداشته، اما الان توانایی پیدا کرده، چطور باید کفاره رو حساب بکنه؟
کسی که مریض سال بوده دیگه، 30 سال کل سال مریض بوده دیگه، روزه نتونسته بگیره، خب غذا هم نتونسته بگیره دیگه، توان نداشته هیچ، فقط میمونه کفاره. کفاره هم هر وقت توان داشت الان توان پیدا کرده.
بله.
خب خیلی سنگین نیست. اگر ما حساب بکنیم برای هر روزی 750 گرم نان مثلا، این دیگه خیلی قیمتی نداره، نان فرض کنید، من الان از خیلی از این نونوایی ها که رد میشم، حتما آی سوری هم دیدم نوشته نان کیلویی، این خودش معیار خوبیه، کیلویی 1500 تومان، کیلویی 1500 تومان، اصلا شما بفرمایید 2 تومان، 2000 تومان، یک ماش میشه 60000 تومان برای یک سال، یک رمضان. ده تاش میشه چقدر؟
600000 تومان.
10 سالش 600000 تومان،
30 سالش
میشه
1,800,000.
اگر میتونه، اگه ایشون چون میگه من توانایی الان توانایی دارم، اگر توانایی دارن الان که اینها رو پول نه، خود جنس رو به فقیر بدن به همون میزان، به مقدار، یعنی اون وزنه ملاکه، وزنه ملاکه که میشه 30 تا 750 گرم، میشه 22 کیلو و نیم. برای یک سالش 22 کیلو و نیم، این میشه 30 تا 22 کیلو و نیم وزن ملاکه، اگر تونستن. اگرم نتونستن که هیچی، اگر تونستن تدریجا بدن، لازم نیست یک دفعه این کار بکنن، تدریجا توانستن بدن، تدریجا یواش یواش.
بله، سپاسگزارم. از بومهن برامون پیامک فرستادن، مشکانی از بومهن گفتن خون حیوان حلال گوشت با حرام گوشت در نجاست فرق داره؟
ببینید، ملاک حرام گوشت بودن حرام گوشت بودن نیست. ملاک این است که خون جهنده داشته باشه، خون جهنده. مرغ شما وقتی سرش رو میزنید خون فلران میکنه، میجهه، جهش داره، اینو میگن خون جهنده. خون جهنده اگر داشته باشه این حیوان، این خون نجسه، ولو مال مرغ، ولو مال گوسفند، ولو مال کبوتر، ولو مال گاو، مال گوساله یا مال حرام گوش، فرق نمیکنه، مال حرام گوش باشه این خون نجسه. نگفتن خون مرغ پاکه که، خون مرغ هم نجسه، خون گوسفند هم نجسه. مهم اینه که این خون. اما خون ماهی چی؟ خون ماهی نه، خون ماهی پاکه. چرا؟ خون جهنده نداره. ماهی جزء آبزیانه و آبزیان معمولاً غیر از چند مورد استثنائیش اونها خون سردند، یعنی خون جهنده ندارند. غیر چند مورد استثنائی که حتما حضرت عالی هم میدونی که نمیدونم نهنگ است و وال است و نمیدونم عرض میشود که کوسه هست و اینا، نه، اینا خونگرمن، خون جهنده دارن، ولی بقیه آبزیان. یا مثلا خزندگان بعضیاشو، حشرات مثلا فرض کنید، حشرات پشه، مثلا پشه خون داره، شما بزن پشه رو بکشش، خونش که نجس نیستش که، چون این خون جهنده نداره که.
بله،
اونا که خون جهنده ندارن پاکن، اونا که خون جهنده دارن نجسن، چه حلال گوش با چه حرام گوش فرق نمی‌کنه.
بله، خیلی خوب نوشتن که استاد حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. بر فقیر کفاره واجبه؟
الان توضیح دادیم دیگه.
آره،
فقیری که کفاره روزشو باید بده تا زمانی که فقیر است، هیچ، هر زمانی توانایی پیدا کرد بنابر احتیاط چون میتونه بده.
بله، یه نکته بگم که واتساپمون قطع شده متاسفانه، حالا یه اختلال کوچولو، اونایی که تو واتساپ پیام دادن فردا پیامشون رو خواهم خوند. پدرم وضعیت زندگیش خوبه اما خمس نمیده و واجب الحج هم شده، نیت داره که حج بره چون تا سال 1400 نوبتش نمیرسه، تکلیف چیست؟ سید حمیدالله از افغانستان.
اگر وضعش خوبه که حج رو آزاد به هر مقدار جلال، ایشون تو افغانستان هم تو ایران الان حج آزاد حدود 25 میلیون تمام میشه. اگه واقعا کسی داره باید بره، واجب بشه دیگه، معطل نشه که نوبت برسد نوبت نرسد. نه خیر، بره فیش آزاد بخره، تو ایران اینجوریه، فیش آزاد بخره و هزینه بقیه‌اش هم که دولت میخواد بده بده و حجشو بره دیگه، معطل نمونه. اگر حج واقعا برش واجبه، یعنی استطاعت داره، دیگه معطلش نباید بکنه، این مال حجش. و اما خمسش هم که خب اگر که وضعش خوبه و توانایی داره که آخر سال مالی اضافه میاره، جنسی اضافه میاره، بعد حساب سال بذاره، نظم مالی داشته باشه، خمس مالش هم بده و بداند اون خدایی که وضع مالی خوب بهش داده میتواند این اموال رو از او یک شبه هیچ کاری نداره، یک شب از او بگیرد، یعنی شب میخوابه صبح بیدار میشه میبینه هیچی نداره، همون خدایی که اینا رو داده گفته که خیلی خوب یه مقدارش هم بده، امتحانه ببینیم مردش هستی بده یا نه.
خیلی خوب. و حالا سوالی بخونم که تقریبا کوتاه باشه. اگه نماز صبح قضا بشه و وارد وقت نماز ظهر بشیم، اولویت با نماز ظهر یا صبح؟
اولویت با نماز صبحه، یعنی اول، نمیگم واجبه ها، اولویت این است که اول شما نماز صبحت که نخونده بودی قضا شده بخون، بعدم نماز ظهر هست تو بخون.
بله، موقع نماز جماعت، امام بعد تمام کردن حمد و سوره میخواد به رکوع بره اما اقتدا کننده جلوتر از امام به رکوع میره، آیا نمازش باطله؟ سید حامد از افغانستان. عمدی
یا سهوی؟ معمولا سهوی، آدم حواسش نی عجله میکنه، سهوی باشه اشکالی نداره، ولی اگر عمدی باشه، یعنی تبعیت نکنه از امام جماعت و زودتر از امام به رکوع بره، بله، بعضی از آقایون مراجع میفرمن نماز باطله.
بله، سپاسگزارم. در سفر معصیت که نماز رو باید کامل با جمع خواند، روزه ماه رمضان رو باید گرفت؟
در سفر معصیت نباید نماز رو جمع خون. جمع یعنی که من هم شکسته بکنم هم تمام بخونم.
آره، آره، ایشون
در سفر معصیت استثنائاً باید مسافر نمازش رو تمام بخونه، ولی روزه نمیتونه بگیره.
روزه نمیتونه بگیره. بله، خب فرصتمون به پایان رسید. البته شماره 912-2930 که همین سوال آخر رو داشتن گفتن سلام، لطفاً برای بهبودی سرفه آب جوش با عسل و آب لیمو میل بکنید.
چشم حتما. و من اتفاقا به این فکر بودم که آخر برنامه عذرخواهی هم بکنم، واقعا اینو من لازم میدونم که عذرخواهی بکنم که گاهی خلاصه موجب اذیت و آزار عرض می شود که بینندگان خوبمون یا جناب آقای سوری میشم و این گلوی من. خب حالا مدتی است دیگه،
بله.
مقدر اینجوری است که ما یه مقداری به این عارضه مبتلا هستیم، ولی خب مداوا هم زیاد کردم یه مقداری من به این عارضه الان گرفتارم، ولی موقع افطار چرا حتما عمل میکنم،
بله.
به دستورالعمل ایشون چشم
دست شما در نداره. خیلی ممنونم و چقدر شما خوبید، چقدر مهربونید، چقدر لطف دارید هم به برنامه تو کل پیامکاتون، هم به استاد وحیدپور که واقعا من میدونم حالا گاهی اذیتم میشن در این ماه مبارک نمیشه چیزی هم نوشید، اما لطف میکنن در برنامه به خاطر ما شرکت میکنن به خاطر اینکه چیزی یاد بگیریم. استاد دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
جناب عالی و همه بینندگان خوب و بچهای بر بچهای خود شبکه‌مون که اینا واقعا لطف میکنن ساعتی اینجا برای اینکه این برنامه روی آنتن بره.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. کسی که روزه میگیره نماز نمیخونه روزش درسته فکر میکنم، درست استاد؟ جسارت شد من چون سوال پرسیده بودن، نه اون نمازش به جاش روزش هم فایل هاشون جداست. اینا التماس دعا دارم، خیلی ممنونم، انشالله عمری باشه فردا بعد از ظهر باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تو لحظه افطار و سحر خواهش میکنم اگه حالتون خوب بود ما استاد وحیدپور همه برای بچه های ولایت رو دعا کنید. یا علی مدد.